بسم الله الرحمن الرحيم. بحث امروز ما درباره این است که آیا استصحاب حجت است هم در احکام کلیه و هم در احکام جزئیه مطلقا یا مختص است به خصوص احکام جزئیه و در احکام کلیه حجت نیست. نسبت داده شده است به صاحب مستند نراقی ملا احمد رحمت الله علیه که ایشون فرمودن که باید تفصیل قائل شد بین حجت استصحاب نسبت به حکم کلی و حجت استصحاب نسبت به حکم جزئی. در احکام جزئیه اصحاب حجت است و در احکام کلیه حجت نیست. ابتداعا بنده یک مطلبی را عرض میکنم که رفع اشتباهی است تقریبا، یعنی اشتباه میشه مسئله و شاید منشأش هم از مرحوم شیخ بزرگوار سرزده است و منتبعشون هم صاحب کفایه و اینا هم تبعیت کردن. اون مطلب این استش که شیخ در رسائل بابی را به عنوان بحث در حجیت امور تدریجیه وارد میشن، امور متصرمه و که آیا حجت است استصحاب هم در امور قاره و هم در امور غیر قاره متصرمه یا مختصص به خصوص عمس و خصوص امور قاره حجت استش و امور تدریجیه را منقسم به سه قسم کرده اند: زمان و غیر زمان و تدریجیات مانند تکلم، جریان دم، مشی و امثال ذلك. اینها اموری هستند تدریجی الوجود، به معنای اینکه اجزای لا که با آمدن اجزای لاحقه اجزای سابقه از بین می رود، تمام اجزای شی در زمان واحد باقی نمی ماند در قبال امور قاره که تمام اجزایش در زمان واحد وجود دارند. قسم سیوم فعلی که مقید است به زمان، مثل وجوب جلوس الی الزوال مثلا که خود موضوع جلوس امریس قار است، می شود باقی بماند در زمان، لکن مقید است به قید غیر قار، به اون زمان خواهد بود که اون متصرم استش. این سه قسم را ایشون ذکر می کنند برای امور متصرمه و بعد وارد بحث می شن تا می رسن قسم سیوم که ما بحث ما اینجاست فعلا، که یعنی حل کنم که متعلق یه حکم فعلی که مقید باشد به زمان. در اینجا می فرماید که عرشت خدمت شما که آیا اصحاب حجت نیست؟ وجه عدم حجیت در مثل زمان، خوب دقت بفرمایید، و متصرمه امور متصرمه غیر زمانی مثل حرکت و امثال ذلك، وجه عدم حجیتش که اشکال شده است این است که در استصحاب لازم است شک در بقا، شک در بقا لازم است و حکم لا تنقض اليقین بالشک که استفاده میکنیم ما از این دلیل که شرط عدم النقض که استصحاب است یقین فعلی است به مستصحب و به حدوثاً و به شک در بقا هستش استفاده میشه. در امور تدریجی شک در بقا معنا ندارد، شک در بقا نمیشه کرد. چرا؟ برای شک در بقا کردن لازمش این استش که امور قاره در باقی بمانند، چون شک کردم احتمال بقا میدم، احتمال بقا امور غیر قاره این است که امور قاره باقی هستن و نمیشود امور غیر قاره باقی بمانند، با آمدن جزء الهه سابق از بین خواهد رفت. پس یکی از دو رکن استصحاب در باب امور غیر قاره باقی نیست که شک در بقا باشد. طبق فرمودین. بنابراین خدمتتون عرض میکنم که پس استصحاب در امور غیر قاره مثل زمان و یا از کنم حرکت و مشو جریان جاری نیستش. در قسم سیم که فعل مقید به زمان باشد مثل جلوس الی الزوال، مرحوم شیخ اینجا فرمودن استصحاب جاری نیست. بیانش اینجور بیان فرمودن، وجهش اینجور بیان فرمودن به جهت این که عرض کنم خدمتتون که چون مقید از فعل به زمان، به رفتن قید موضوع باقی نیست. اگر من بعد از زوال شک کنم که آیا جلوس برای من واجب است یا واجب نیست، چون مقید به زمان بوده است، به انقضاء زمان که قید موضوع است، موضوع منتفی می شود و در استصحاب شرط است، اتحاد موضوع شرط استش، تا اتحاد قضی متیقنه و مشکوکه لازم استش و اتحاد قضی مشکوکه متیقنه اتحاد موضوع میخواد. وقتی که از به خدمتتون که زمان از بین رفت، سلام علیکم و رحمت الله، وقتی که زمان از بین رفت پس موضوع باقی نیست، جز از موضوع باقی خواهد بود، نه اینکه موضوع باقی باشد. پس بنابراین استصحاب کردن قسم سیم هم جایز نیست. این را که بیان می‌فرمایند در کجا؟ در بحث از امور تدریجیه. بعد از این که را بیان می‌فرمایند، می‌فرمایند بعض از معاصرین خیال کردند که در این قسم سیوم استصحاب، از کنم که هم استصحاب وجودی جاری است و هم استصحاب عدمی جاری است و اینها هر دو متعارض هستند با هم دیگر. در قسم سیوم ایشون هم چی بیان می‌فرمایند؟ مرارشون از بعض معاصرین تفسیر کردن که صاحب مستند استش نراقی هستش، که نراقی استش که این حرف را زده است. بعد شیخ بزرگوار از نراقی مرحوم نقل میکنن در وجه این که چرا اگر فعل مقید به زمان باشد استصحاب جاری نیست. وجه اونجایشون بیان اینجور بیان میفرماین، میفرماین وجهش این است که عرض و خدمتون در مثل این که اگر مولا امر کند که اجلس الی الزوال، قبل از آنی که شارع، یعنی از ازل قبل امر شارع به وجوب جلوس الی الزوال، ما سه تا یقین داریم. یکی یقین به چه؟ به عرض کنم که عدم وجوب جلوس الفرامودین قبل از روز گذشته. سلام علیکم و رحمت الله، خیر. سلام علیکم و رحمت الله، خیر. وجه این که استصحاب جار هر دو جاری هستش و تعارض میکنن این جور هستش که ما قبل از آنه که شارع امر کند به وجوب جلوس الی الزوال، یقین داشتیم ما که این جلوس نه قبل از امروز واجب بود، یقین داشتیم قبل از این واجب نبود، امروز هم واجب نبود، این تا زوال هم واجب نبود، بعد زوال هم واجب نبود، اینا همه رو ما یقین داشتیم قبل از آنی که امر شارع بیاد، ایناش کنون واجب نبود. بعد از آنی که امر شارع آمد، ما یقین پیدا کردیم، یقین داریم که عرض کنم که زمان قبل از امر مسلماً عدم وجوب به حال خودش باقی است. وجوب در زمان عرض کنم که تشریع، اینم مسلماً وجوبش وجود عدم منقلب به وجود شده است و واجب شده است. و انما شک داریم ما نسبت به بعد از زوال، مثلا بعد از زوال شک داریم ما که آیا اون یقین به عدم وجوب، چون وجوب عدم وجوب مبدل وجوب شده است یا نه، شک داریم ما در اینجا. دو یقین داریم و یک شک داریم ما. یکی یقین به وجوب، عرض کنم که از اول صبح مثلا تا زوال، این یکی از تشریع از تا زوال. یکم یقین به عدم وجوب قبل از تشریع هستش، این دو تا یقین هستش. یکی هم شک در وجوب بعد از زوال خواهد بود. ایشون میفرمایند که ارکان استصحاب نسبت به هر دو تا یقین، از کنون نسبت به دو استصحاب اینجا موجود هستش. دو تا یقین داریم ما و شک هم داریم ما. هم میتوانیم ما استصحاب عدم وجوب قبل تشریع را بکنیم ما بعد از زوال، و هم میتوانیم استصحاب وجوب در حین تشریع را بکنیم ما بعد از زوال. پس ارکان دو تا استصحاب هر دو تمام استش، یقین به عدم وجوب قبل تشریع، این یکی، شک بعد از زوال. من الان بعد از زوال شک دارم که الان واجب است جلوس یا واجب نیستش. یقین داشتم قبل از تشریع واجب نبود این جلوس، بعد از زوال من را میدونم واجب نبود. استصحاب میکنم من عدم وجوب قبل از تشریع را تا این زمان، و هم یقین دارم که در این که از بعد از تشریع تا زوال این جلوس واجب بود. خب استصحاب شک دارم، استصحاب میکنم وجوب از اصل خدمت این که جلوس را بعد از زوال. اینجا استصحاب وجوب و عدم وجوب بعد از زوال این با هم دیگه معارضه میکنه، تساقط میکنن. این بیانی هستش که مرحوم شیخ از نراقی نقل میکنه. بعد شیخ در مقام رد برمیان و میفرماین به این که این فرمایش درست نیست، برای این که عرض کنم که این زمانی که قید بر موضوع قرار گرفته است که اجلس الی الزوال، یا قید است از کنم از برای موضوع یا ظرف است. اگر قید باشد استصحاب وجوب جاری نیست، استصحاب وجوب جاری نیستش. چرا؟ برای این که در استصحاب اتحاد قضیه متیقن و مشکل لازم استش، و به واسطه رفتن قید که زوال باشد از کنم که موضوع منتفی شد، به اتحاد قضیه متیقن و مشکل نیست، پس به واسطه انتفاع به انتفاع موضوع اتحاد قضیه محفوظ نیست، پس اصحاب وجوب جاری نیست. اگر قید باشد اصحاب وجوب جاری نیست، و اگر چنانچه ظرف باشد، التفاف هم بودین عرشت خدمتون که استصحاب عدم جاری نیستش، عدم وجوب جاری نیستش. چرا؟ چون فرض این استش که عدم در زمان تشریف منقلب به وجود شده است. به چه معنا عرشت خدمتون که برای چی هستون که استصحاب عدم جاری بشد بعض انقلاب شد وجود؟ درست؟ پس اگر ظرف باشد استصحاب عدم وجوب جاری نیست، چون فرض نیست که اون عدم وجوب در تشریع زمان تشریع منقلب به وجود شده است، پس جای استصحاب عدم نخواهد بود. با این بیانشون رد صاحب عرض کنم که مستند را میکنن. عرض کنم خدمتتون که بنده عرض میکنم که به شیخ بزرگوار ذکر کلام نراقی را در ذیل بحث از حجیت استصحاب در امور تدریجیه ذکر کردن درست نیست، نباید جاش اینجا آورد. ایشون در ذیل از کنم بحث از امور تدریجیه به لحاظ این که قسم سیوم عبارت بود از اونی که زمان فعلی که زمان غیرش باشد، اینه در از کنم که جز این قسم قرار میدهن کلام نراقی را و ذکر میکنن اینجا. کفایه هم همین کار را کرده است. ملاحظه بفرمایید شما، کفایه هم در امور تدریجیه کلام نراقی نقل کرده و رد کرده است، اینجا نقل کرده است. و عرض کنم خدمتتون که اینم اصلا خدمت شما که ایشون خوب کار نکردن، دیگر از آقایون همین کار را کردن، مثل مرحوم آقای چه عرض کنم که نایین امثال زلگ، اینا همشون تبعیه کردن شیخ ذکر کردن. بنده عرض میکنم که کلام نراقی را در ذیل بحث از امور تدریجیه ذکر کردن و جزء قسم سیم قرار دادن، این درست نیست. برای این که عرض کنم که اشکالی که در ما حجیت اصحاب در امور تدریجیه داریم غیر از اون اشکالی است که نراقی کرده است بر حجیت اصحاب. اشکالی که در حجیت اصحاب در امور تدریجیه داریم این بود که یقین از کنم شک در بقا نیست، شک در بقا در اونجا معنا ندارد، چون امر متصرم استش، و شک در بقا کردن ملازمه دارد با بقای امر متصرم. نصرم این شک در بقا است دیگه، ملازمه شد امکان امر بقای امر متصرم است، ولی میشد. اشکالی که نراقی میکنن نه این است که شک در بقا نیست، اشکالشون این استش که استصحاب وجود با عدم معارض هستن با هم دیگر، و از این جهت است که استصحاب حجت نیست، اصحاب وجود خود جد نیست، چون معارض با اصحاب عدم است. اشکال نراقی معارضه استصحاب وجودی است با استصحاب عدمی و از این جهت استصحاب وجودی حجت نیست چون معارض دارد. این اشکال مرحوم نراقی است. این چه ربطی دارد این اشکال مرحوم نراقی بر حجت استصحاب؟ درست در وقتی که نمیدونم زمان قید از برای موضوع باشد، چه ربطی به بحث امور تدریجیه دارد؟ اشکال و غیر اشکال است. باید نیست نراقی داره چی میگن؟ اشکال نراقی به کجاست؟ معلوم باشد. پس این اشتباه است ذکر کلام نراقی را در ذیل بحث امور تدریجیه ذکر کردن و بحث کردن و جزء قسم سیوم قرار دادن و ردی که بر قسم سیوم کردن بر این رد کردن که شیخ همونطور کردن، این فرموش درست نیست. مخاد نراقی اینه بگن، مخاد نراقی بفرماید که استصحاب در احکام کلیه چه تکلیفیه، چه وضعیه؟ حجت نیست. احکام کلی تکلیفیه وضعیه حجت نیست. چرا؟ برای اینکه دائما استصحاب وجودی معارض است به استصحاب عدم ازلی همون حکم کلی. استصحاب وجودی حکم کلی چه تکلیفی چه وضعی معارض است به استصحاب عدم ازلی همون حکم کلی. چون معارض هستش از این جهت حجت نیست. این فرمایش نراقی است. پس این مطلب معلوم باشد که چه از کنم که نراقی عرفون چی میگد و اشکالیشون ربطی به اون چرا که شیخ فرموده ان و رد کردن ربطی به اونجا ندارد. حالا که معلوم شد که مرکز کلام نراقی کجاست که میخواد بگوید بحث در احکام کلیه چه تکلیفی چه وضعی، احکام اصحاب وجودیش حجت نیست چون معارض است به اصحاب عدمی، حالا که مرکز بحث معلوم شد که ایشون چی داره میخواد بگه، گفت فرمودین، حالا وارد میشیم در بیان توضیح مراد ایشون، در توضیح مراد ایشون که ایشون چی میخوان بفرمان، وجهش چیست، برای چی فرمایش میفرماین، چرا استصحاب در احکام کلیه چه تکلیفی چه وضعی جاری نیست و چرا ایشون در چطور معارض است، از کجا میفرمان ایشون معارض استش اصحاب وجودی و اصحاب عدم ازلی. برای توضیح فرمایشیشون بنده دو سه مطلب را به عنوان مقدمه باید ذکر کنم تا این که مطلب ایشون اتون که توضیح داده بشه. و اون عرض به خدمتتون که مقدمه اولش این استش که خب زیاد شنیده اید به این که البته در اصول این حرفا رو میزنن، مثل آقای آخون گفتن، دیگران هم گفتن که برای احکام مراتبی است. آقای آخون چهار مرتبه نقل میکنن، برای خودم چهار مرتبه ذکر میکنن: مرتبه اقتضا، مرتبه انشاء، مرتبه فعلیت. فعلیت رو دو قسم میکنن: حتمیه و از کنم که تعلیقیه و لولاییه و یکم تنجد. مرتبه اقتضا که حکم نیست. حکم یعنی چه؟ یعنی فعل شارع، مجعول شارع، اونی که امر ایجاد و اعدام او به دست شارع است و فعل شارع است. مثل ایجاب، تحریم، ایجاد حرمت، ایجاد الوجوب، اینا فعل شارع است و ایجاد اعدامش به دست شارع است. مراد از حکم شرعی یعنی این که از کنم که اون چیزی که وجود قانونی و تشریعی دارد که به ایجاد اعدام شارع قانونیت پیدا میکند و عدم اگویا یا قانون نیستش. این معنای ارسون خدمت شما که حکم شرعی این است معناش. مرتبه اقتضایی را که همون ملاک، مرتبه ملاک باشد، ملاک در متعلق حکم را تعبیر به حکم از او بکنیم، برای اینکه مقتضی از بر جعل حکم است در متعلق اقتضای حکم را دارد، صرف داشتن ملاک اقتضا برای جعل حکم، این از قبیل به قول مرحوم شیخ از قبیل وجود مقتضا و وجود مقتضی می شود. این وجود بالعرض است، وجود حقیقی نیست، وجود بالعرض است. وجود حقیقی عبارت است از اون حکم مجعول من الشارع، این حکم نیست. مجازا حکم بهش تعبیر میکنیم ما. او امر تکوینی نیست و مقابل جعل نیست. ملا قابل جعل شرعی نیستش اصلا. و ثانیا که از اون خدمت وجود بالعرض است، مقابل جعل اصلا صورت العرض. لذا پس حکم اول مرحله از حکم شروع میشه بعد حکم انشائی است. حکم انشائی عبارت است از اون عرض کنم که احکام تکلیفی یا وضعیه‌ای را که شارع اونها را انشاء کرده معلقا بر شرایط موانع و از کنم که موضوعاتش به نحو قضیه حقیقیه. اقیم الصلاه و دروک الشمس الی غسق الليل، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. اون عرض کنم حکمی که علق علی موضوعات و شرایط موانع، عرض کنم که بر وجود موضوعات مفروض الوجود و شرایط مفروض الوجود و موانع مفروض الوجود درست به نحو قضیه حقیقیه، اینو تعبیر میکنیم ما به حکم انشائی. قبل از آنی که اینها وجود پیدا بکنن، این موضوعات و اینها وجود پیدا بکنن، همون امر مجعول من الشارع معلقاً بر وجود موضوع و شرط و مانع به نحو مفروض الوجود، اینو تعبیر میکنیم ما به حکم شرعی. حکم شرعی واقعی حقیقی همین است، یعنی ما صدر من الشارع و اوجده الشارع همین است. درست؟ حکم خالص واقعی همین است، غیر از این نیست. این خدمتتون عرض کنم که حکم انشائی است. مرحله بعدی مرحله حکم فعلی است. حکم فعلی عبارت از اون حکمی هستش که مقتدی و موجود شده باشد، شرایط موجود شده باشد، موانع مفقود شده باشد، موضوع باشد، شرایط باشد، موانع موجود نباشد و اونها تحقق پیدا کرده باشند. اگر بعد از آنی که عرض کنم موضوع موجود شد، شرایط موجود شد، موانع مفقود شد، موانع حکم ها اینا که موجود شد، این تعبیر میکنیم ما به حکم فعلی. یعنی عرض کنم که اینم فعلیتش به تبع فعلیت موضوع است، چون به جهت حکم خودش به حد ذاته وجود از اون که به ذات خارجی و فعلیت خارجیه ندارد، که انما خارجیت او به خارجیت موضوعش خواهد بود. وجوبی که ما خارج میاد به واسطه خارجیت موضوعش هستش که زید هستش، چون زیدی که مستطیع است مثلا در خارج آمد وجوب حجم آمد، چون استطاعت آمد حجم آمد و هاکذا اهل مجر را. پس بنابراین حکم فعلی عبارت شده از اون حکم انشائی که موضوع او و شرایط او و عدم مانع او محقق شده باشد. در مقابل عرض کنیم که
در قوه خارج شده،
قوه نه معنی قوه معنیش این چیز کنه، یعنی وجود، یعنی بالفعل وجود خاص پیدا کرده، وجود بالفعل پیدا کرده، فعلیت وجود پیدا کرده است.
غیر از این سار وجودا،
بله
غیر از
سار وجودا، بله
از قبلا وجود مجازی داشته در
مجازی وجود نداشت، وجود نداشت.
پس حکم حقیقی همین قسمشه
ابدا، این حکم از حکم حقیقی، حکم مجازی نیست، حکم حقیقی اون است. حکم مشی یعنی مجعول شارع، مراد از حکم شارع مجعول شارع، اونی که متعلق جعل شارع است فقط حکم قبلی است. عرض میکنم این حکم فعلی عبارت است از مجعول مع قیود زائدت لا یرتبط، لا ترتبط به شارع. وجود موجود در خارج زید وجود پیدا بکند، این ربطی به شارع من شارع ندارد. استطاعت وجود پیدا کند در خارج ربطی به شارع ندارد. فعلی به معنی چه؟ به معنی اینکه وجود خارجی، یعنی وجود خارجی نداشت. احسنتم، وجود خارجی به معنی عینی، بله
عینی، خارجی
یعنی فرضی، بله بله. حالا اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید، اگر نشد نه مراد از فعلی این خارجیتی که متوجه مکلف بشد، خارجیت پیدا کنه متوجه مکلف بالفعل بشد، این معنی خارجیت است. و الا کسی حکم رو اراده بداند، کراهت بداند، اگر این را بداند حکم انشائی مجعول نیست. اراده تشریعی که متعلق به امر استقبالی میگیرد، که عجب است، اراده به امر استقبالی تعلق نمیگیرد. مگر نمیشه اراده کنن فعل اراده کن نشد نه قبل از تحقق موضوع شارع اراده میکنه از مکلف مفروض الوجود فی ظرف وجودی فعل را از او اشکال کنه دارد که احسن تو من اراده بالفعل است اما مراد بالفعل نیست مراد بالفعل نیست الان اراده بالفعل است الان اما مراد بالفعل نیست اراده الان میکند مراد در ظرف وجود موضوع و شرط و عدم المانع را نشد فعلی نیست ابدا نیستش اراده فعلی است بله حکم احسن تو مجعول شرعی فعلی است اما فعلی به معنای اصطلاحی که توجه الی المکلف و خرج کن که تحقق خارجی به معنی متوجه الی المکلف بین معنی نیستش
فعلیت از قبل مولا هست
یعنی بله احسنتم فعلیت اصطلاحی اون نیست معناش فعلیت به معنی ایجاد الحکم اون نیست اون معناش اون نیست ایجاد به معنای متوجه مکلف شده باشد بالفعل
حکم فرمان شدن یعنی فرمان نشده در مقام انشاء
فرمان است بفرمایید فعلیت امتثال ندارد نه فرمان آقا فرمان بالفعل است لازم الامتثال نیست استحقاق قوت درش نیست تنجز ندارد اینو بفرمایید اینجور بفرمایید یا متوجه مکلف نیست الان و الا فرمان است واقعا فرمان است تا گفت لله علی الناس حج البیت من فرمان صادر شد انما این فرمان هنوز متوجه مکلف نیست و تنجز دارد چکال نداردی که پس بنابراین این معنی کن که مرتبه دو مرتبه فعلیت هستش که بعد مشروط است به وجود موضوع و شرایط و عدم الموانع درست شد عرض خدمتون این را میگن مرتبه دویوم از مرتبه حکم است این اصل خدمت شما مرتبه سه مرتبه تنجز است و اون وقتی هستش که از کنم که حکم برسد علم احراز بشد حکم احراز موضوع بشود احراز شرایط بشود احراز عدم الموانع بشود اینها همه که احراز شد حکم محرز میشود حکم منجز تنجیزم که میگیم ما البته با سین جهت هستش که اگر حکم در واقع باشد موضوع در واقع باشد منجز است و الا حکم واقعی منجز نخواهد بود دیگه خیال تنجز خواهد بود تنجز نیست اینم مرتبه سیوم است اینا چرا میگیم مرتبه که در فلسفه میگن اینجا محقق هستش مراتب که در فلسفه میگن عبارت هست مرتبه بعدی مرتبه قوی تر است مرتبه ضعیف تر عبارت از این هستش که مرتبه قوی همون مرتبه از کنم که ضعیف هست اما با از کنم که تشدید همون مرتبه ضعیفه شدت پیدا کرده همون مرتبه ضعیفه هستش مثل نور صد شمعی و 25 شمعی مثلا درست اینجا هم مرتبه به واسه شدت مرتبه ضعیفه هستش مرتبه بعدی اشد از قبلی مرتبه قبلی مرتبه ضعیفه این است از کنم که مرتبه بعدی مرتبه شیره و هستش یا نه اینجور نیست فرق داره با اونجا نه اینجا اونجور نیست برای این که اولا اینجا احکام شرعیه امور اعتباریه هستن در اعتباریات شدت زخم معنی دارد فرضیات هستن امور ذهنیه فرضی هستن شدت زخم اونجا معنی دارد بله اراده و کراهت اگر باشد ممکن است اونجا قال به شدت زخم بشیم در باره اراده و کراهت و اما اگر حکم را ما امور اعتباری دانستیم که محاول حق شدت زخم ندارد و علاوه بر اون مرتبیت اینجا قوامش به امور خارجه از ذات حکم است نه به شدت اوست حکم فعلی را میگیم عبارت از حکم انشائی مقیدن به قیود زائده حکم منجز عبارت است از حکم فعلی مقید به قیود زائده که احراز موضوع و عرض کنم شرط و عدم المانع و حکم باشد اینا امور زائده نه اینا موجب شدت مرتبه قبلی نخواهند شد امور مغایر با مرتبه قبلی هستند امر قبلی منزمن به امور مغایره با او را محقق یک مرتبه خواهد شد پس اولا این امور اعتباری هستن شدت زمان دارن و ثانیا موجب مرتبیت امور مغایره با اون مرتبه قبلی است پس اینجا مرتبه با اون معنای فلسفی نیست الا فهمودین یعنی مرتبه بودن بین معناست که مرتبه بعدی یعنی واجد اون قبلی اون را قبلی دارا است امر زائد را دارا هستش به این مقدار با اون با اون مرتبه فلسفی از کنم که شرکت میکند که اون قبلی را دارد، امر زائد را هم دارد. اما اونجا امر زائد سنخ اون امر قبلی است، اینجا سنخ اون نیست، مغایر با خواهد.
باز فعلیت و انشاید به مرتبه خیلی نزدیکترن تا تنجز و فعلیت.
مثلا چیست؟
در فعلیت تقریبا این همه قوه همه انشا
مرحله ابدا 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 معنای این فعلیت اینجا معنای توجه تکلیف است، خارجاً به خدمت و عزم مکلف
حکم فعلی میشه،
یعنی وجود پیدا میکنه در خارج افهمیدین، و عدی یتعلق به مکلف، یتعلق مکلف، و قبل از این متعلق مکلف نیست، مکلف خارجی،
مکلف خارجی حکم نداشت قبلا،
قبلا نداشت نخیر میشه بالی نش بالی بالی،
اما در منجز حکم هست، منجز نیستی از مراتب حکم حساب نمیشه، تنجز خیلی چسبندنش
چطور؟ مگر مرتبه ش... مگر انشاء ندارد، مگر مگر محل... مگر واجد انشاء نیست،
حکم بالا نیامده، تغییر در حکم
عجیب است، مگر در فعلیت بالا آمده است،
حکم موضوع استحقاق
اقاب شده، آقا بعضا اونجا هم حکم زمینه شده است، حکم اونجا زمینه شده است با وجود موضوع، با وجود شرط، با وجود عدم المانع. شده است، یعنی من مصداق موضوع کلی قرار گرفتم. این معنی چه سیگه؟ این معنی تاریم من مصداق موضوع کلی قرار گرفتم،
مصداق قرار گرفتم فتوجه،
و من توجه علی یعنی چه؟ توجه یعنی چه؟
یعنی دامنگیر من شد، من
دامنگیر من شد کار آقا، من دامنگیر بعضی مثل حکم داراشتم غیر از این استش که به معنی اینه که من موضوع حسن تو من موضوع شدم، من یعنی من از من مصداق موضوع شدم و واجد شدم موضوع اون را به عنوان مصداقیت، و شرط او را من واجد شدم، عدم مانعش را فاقد شدم، مانعش را فاقد شدم، من چیز خواهد شد ایش از این نیستش دیگه، تنجز از که خب چرا نباشد؟ اگر به همون ملاکی فعلیت است، به همون ملاکی که فعلیت شما میفرمایید اصلا که از مرتبه است، اینجا هم است، چون اونجا هم عبارت حکم انشائی با منظم به امور مغایره با اونجا همجور هستش دیگه، نورداراست حکم انشائی رو احراز کردم من، و خدمت رو عرض کنم احراز موضوع رو کردم، احراز شرطم کردم، عدم المانع احراز کردم من، شوشون رو منجز فرق نمی کنه از اینجا. خب این یک مقدمه از برای توضیح مطلب ایشون که حکم مرتبه از اون که ذل مراتب است، مرتبه انشائیت و فعلیت و تنجز، این یک مقدمه. مقدمه دومی که اینجا میخوام عرض بکنم اون این استش که شکی که ما در حکم شرعی میکنیم، تارتن شک در حکم انشائی است قبل از تحقق، قبل از وصولش به فعلیت، مثل این که من از کنم که یقین دارم که شارع وجوب قطعیت را عند السرقه جعل کرده است قبل از آن که سرقتی محقق شده، درست؟ این من یقین دارم، ممکن است من شک کنم در این حکم انشائی شارع، این وجوب قطعیت عند السرقه آیا باقی است بعد از جعل یا باقی نیست؟ قبل از آنی که وجود پیدا کنه در خارج ها قبل از سرقت معلومه، آیا ممکن شک کنم که آیا باقی است یا باقی نیست؟ در اینجا اگر من شک کردم در مرتبه انشاء از حیث این که آیا بعد از جعل باقی است یا باقی نیست، مسلما منشأ شک من با نسخ اینها باشد، نسخ و عدم و نسخ است که نمیدونم آیا شارع نسخ کرده است این را یا نسخ نکرده است، منشأ شک فقط باید این باشد، چیز دیگه نباید باشد، چون فرض کردیم شک قبل از وجود موضوع است، اگر بخوام شک در بقا حکم بکنم قبل از وجود موضوع، این باید از جهت نسخ و عدم و نسخ باشد، اینجا اگر شک کنم من در انش مرتبه انشام در بقایش جای استصحاب هست و شکی نیست و این اصحاب عدم النسخ هم بهش میگن، این اصحاب وجوب را من میکنم، وجوب عرض کنم که قطعیت را من میگم سابقا یقین دارم به وجودش، شک در عرض کنم که ارتفاع را ارتفاعش دارم، اصحاب میکنم من وجودش را به اصحاب عدم النسخ را میکنم در بارش، بلکه نیازی به اصحاب نیست، اماره مثبته برای بقای حکم انشایی هست، اماره هستش، نوبه به اصحاب نمیرسد، اصحاب اصل است با وجود اماره، موضوع برای اول و تعبدن برای اصحاب باقی نمیمانه، حاکم است اماره برای اصحاب اگر نگیم وارد هستش، چون حلال محمد حلال الى یوم القیامه صلی الله علیه وسلم و حرام و حرام الى یوم القیامه، این دلیل خودش کافیست از برای حکم به بقای از کنم اون امر مشکوک ما به حکم به بقا بکنیم، ما نیازی به اصحاب در اینجا نداریم، اگر شک کنیم ما در حکم مرتبه انشائی
در نسخ همی شک کنیم
احتیاج داریم چطور؟
نسخ همی که آیا
بله حلال ادهیل بله 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 عرشان خدمتون که و یا اینکه شک میکنیم در حکم فعلیم، شک ما در حکم شرعی یا شک در حکم انشائی است و یا شک در حکم فعلی است که بعد از تحقق موضوع و وجود پیدا کردنش به تبع موضوع شک در بقای او میکنیم و این بر دو قسم میشود، یا شک در حکم فعلی به نحو شبهه حکمیه هست یا به نحو شبهه موضوعیه هسته، به نحو شبهه حکمیه مثل چی؟ مثل این که ما شک داشته باشیم در سعه وزیق موضوع این حکم از اول، مثل همون که گفته است که مولا ام کرده استش که اجلس الى الزوال، درست؟ در اینجا ما نمیدونیم که آیا واقعا عرشان خدمتتون که این حالا اگر چیز باشه، اگر این قید باشد، اگر زوال قید باشد، نمیدانیم آیا و از اون جلوس تا زوال از اون فقط واجب هستش یا اینکه نخیر جلوس بعد از زوالم ایزن واجب هستش، از مردد است موضوع بین از کم سعه و زیر، آیا خصوص جلوس تا زوال است یا بعد از زوالم ایزن واجب خواهد بود، پس من در حقیقت شک میکنم، در برگشت میکنم به شک در حکم کلی پیدا میکنم، چرا؟ چون نمیدونم حکم کلی من آیا از خدمت شما عبارت است از حکم وجوب مستمر تا بعد از زوال یا این حکم در حکم تا زوال خواهد بود، مثالی که بعضی از آقایان میزنن این مثال رو میزنن که عرض کنم خدمت شما که راجب حرمت وقت وقتی قبل از عرض کنم که انقطاع عرض کنم که بعد انقطاع دم قبل اختصال مثال میزنن، به این مثال میزنن، در اینجا ما نمیدونیم که آیا خدمت شما عرض کنم که آیا از اول موضوع حرمت وقت عبارت است اون کسی که واجد الدم هستش خصوص اوست یا اعم از واجد الدم و لم یقتصل هست، اعم از این هستش، پس من شک در حکم کلی پیدا میکنم در این که آیا نمیدانم آیا از کنم که حکم حرمت رفته از کنم کتاب بعد از کنم اقتصال هست یا نخیر قبل اقتصال خواهد بود، لطفا بله بله عرض از خدمت رو تو که میفرمایید من دلیلش همین چی میفرمایید تارتن این اگر این جو بشه این نحوه درست این شک در حکمه شما یه حکمی یه هستش شک در حکم کلی الهی از اول من دارم که آیا حرمت از کنم تا اون وقت تا این وقت است یک مرتبه شک در عرض کنم که حکم فعلی من پیدا میکنم حکم فعلی نحوه شبهه موضوعی خواهد بود مثل این مثال اخیری که من زدم اگر شک در انقطاع دم میدونم یقینا فرض بفرمایید که عرض کنم که ولو بعد انقطاع دم و قبل اقتصال حرام نیست این رو من میدونم حتی اینم این حرام نیست خصوص وقت دم نیست بعدش هم حرام نیست مسلم لیکن شک دارد در این که آیا دم منقطع شده است یا نشده است این از باب شروع مساقیه هستش که این مورد من میدونم اصلا دم منقطع است یا منقطع نیست درست شد حکم من در حرمت وقت شک دارم لعجل شبهه موضوعیه که انقطاع دم باشد بس فرمودین اگر اینجور باشد استصحاب در شبهه موضوعی اگر باشد منشه شبهه موضوعی باشد اصحاب حکم را میکنیم و اشکال نخواهد داشت اثبات حرمت را میکنیم و اشکال نخواهد داشت و اما اگر کلام در این استش که شبهه حکمیه باشد اونجا اصحاب جاریه چه جاری نیستش کلام در اونجا است این مقدمه دوم بنده، مقدمه سوم این است. اگر وقت هست عرض کنم والله بس کنم. بس وقت چشم. مقدمه سوم این است که عرض شد خدمتتون که اگر چنانچه حکم مجعول کلی، حکم فعلی کلی اگر مقید به زمان باشد، درست؟ تارتن این غیر ارز کنم که تعبیرم به قید مسامحه در تعبیر است، به قید کردن مسامحه در تعبیر شد. تارتن این حکم کلی ارشاد خدمت شما که مقید است به زمان به نحو عام استقراقی، مثل ارز و خدمتون که گفته است اجلس الی الزوال، و در اینجا اجلس گفته الی الزوال، جلوس مقید فی کل آن من اول صبح الی الزوال، این قید است از برای جلوس و وجوب رفته برای وجوب، عرض کنم که مقید به هر یکی که از این ازمنه، به حیثی که به حسب تعدد ازمنه یک وجوبی محقق خواهد شد. وجوب آن اول، عرض کنم که جلوس آن اول یک وجوب دارد، آن دوم وجوب دیگر، آن سوم و حلوم مجره تا ظهر هر چی هستش، که در اینجا وجوب متعرض کنم که منحل میشد به انحلال موضوع خودش به حسب آنات و تعدد زمان. روز فرمودین تارتن خدمتتون عرض کنم که موضوع برای حکم کلی فعلی همانا که مرد است از حیث عوضیق مقید است به زمان به نحو استقراق، یک مرتبه به نحو قیدیت، به نحو ظرفیت خواهد بود. اگر چنانچه به نحو از کنم که قیدیت و انحلال و نحو استقراق باشد، در اونجا در فرد مشکوب جای صحاب نیست، نسبت به فرد مشکوب نمیدونه صحاب کنیم. مثلا در مثالی که اجلس الی الزوال، اگر من بعد از زوال در جلوس بعد از زوال شک کردم، جای صحاب نخواهد بود. چرا جای صحاب نیست؟ برای این که فرض این استش که این فرد مشکوکی که الان در اینجا من شک در وجوبش دارم، این موضوع مغایر با موضوع قبلی هستش، با جلوس قبل از قبل مغایر است. چرا؟ چون فرض این استش که زمان قبلی مقید غیر بود برای جلوس قبلی، پس این جلوس با اون جلوس موضوعاً دوتا خواهد بود. اگر من بخوام استصحاب کنم این را وجوب او را بیارم بر روی این اصلاح حکم از موضوع الی موضوع آخر خواهد شد، اینکه نمیشد، درست شد؟ و من نسبت به وجوب خود این هم یقین ندارم، مشکوک الحدوث است برای من. نسبت به این فرد مشکوک، مشکوک الحدوث است، وجوب قطع به وجوبش قبلا ندارم که این واجب بوده استش، که افراد دیگر را وجوبش را میدانم، استصحاب وجوب اونها جایز نیست، چون اصلاح حکم از موضوع موضوع آخر شد، اتحاد قضیه تقنشکا نیست. وجوب خود این از کنم که مشکوک هستش حدوثاً، نه این هستش که من یقین وجوبش توش خب اصحاب بکنم من. پس بنابراین نمیتوانم فرد مشکوک را اگر شک در خودش کردم من اصحاب حکم سبب بکنم، درست شد؟ و اما اگر چنون چه عرض خدمت شما که غیر باشد زمان از برای حکم، روز فرمودین مثل همین مثالی که باز عرض کردم، اجلس الی الزوال، این الی الزوال غیب باشد، نه این که خدمتون عرض بکنم که شما میکنم ظرف باشد، نه غیب باشد. موضوع جلوس واحد است، طبیعی جلوس از اول صبح هست تا ظهر جلوس واحد، نه این که وجود جلوس های متعدد به حسب تعدد زمانی که فرض میشود در این قطعه از زمان، درست؟ اگر اینجور باشد الفاظ رمودین، آیا استصحاب در اینجا جاری هست؟ استصحاب وجود یا جاری نیست؟ خب ظاهر شده که استصحاب وجود با جاری باشد. چرا؟ برای این که در این صورت جلوس بعد از زمان با جلوس قبل از زوال واحد استش، یه چیز استش دیگه، دو چیز که نیستش، که موضوع واحد استش. من یقینا این موضوع را میدونستم قبل از زوال واجب است، بعد از زوال شک میکنم در وجوبش، استصحاب میکنم من. از اون طرف این استصحاب معارضه است. به چه استصحابی؟ به استصحاب عدم ازلی وجوب از کنم که این جلوس بعد از زوال، بله؟
عدم وجوب،
عدم وجوب، بله. برای این که من قبل از تشریع وجوب برای جلوس یقین داشتم من به اینی که نه وجوب قبل، نه قبل از جلوس، قبل از زوالی، نه بعد از زوالی، هیچ کدوم واجب نبودن. لکن وقتی که تشریع شد میدانم به اینی که اون وجوب قبل از زوالی منقلب شد، عدمش به وجود. اما نسبت به وجوب بعد از زوالی، اونا که من شک دارم، یقین دارم به عدم وجوب جلوس بعد از زوالی ازلن و شک در بقاش دارم، من استصحاب میکنم عدم وجوب این. عرض کنم که جلوس بعد از زوالی را که ازلن میدانستم و ثابت میکنم که الان این واجب نیست، از اون طرفم استصحاب وجوبش را میتوانستم بکنم. من استصحاب وجوب قبل از زوال با استصحاب عدم وجوب ازلی بعد از زوال با همدیگر معارضه میکنن. پس اینجا الان این جلوس بعد از زوال به حکم استصحابین هم واجب است و هم واجب نیست، و اینها با همدیگر متلافین هستن و متعارضین با همدیگر هستن. الا فرمودین قهرن اینها ساقط خواهند شد. پس عرض شد خدمتتون که استصحاب حکم کلی فعلی معارض است به استصحاب عدم ازلی این اصلا که حکم کلی، ولذا از اصلیم که ساقط حجت نیست و ساقط خواهد شد. و منشأ حکم فرمایش نراقی به این که استصحاب در احکام کلیه جاری نیست این است که چون احکام کلیه معارض است به استصحاب عدم ازلی است، از این جهت حجت نیست. نه اون شبهی را که در باب تدریجی ها دستش که شک در بقا نباشد، رفتیم اونجا ندارد. پس ایشون در حقیقت میخوان تفصیل بدن بین استصحاب حکم کلی و استصحاب حکم جزئی را میخوان بگن. استصحاب حکم کلی مجعول یعنی به حساب چیز فعلی، اون جاری نیست چون مطلع و معارض استش، اما حکم جزئی اشکال نخواهد داشت که بعد توضیح باز خواهم داد. متوجه آدم شدید؟ پس بنابراین عرض شد خدمتتون که استصحاب احکام کلیه در احکام وضعی هم همینطور خواهد بود. در اضافه فهمودین در احکام وضعی هم همینجور خواهد شد. مثلا از باب در باب مثال بی بعد بی معتاتی، اگر قیم قال به ملکیت بشیم، ملک آور هست، ولیکن نسبت به ازم شک کنیم در لزوم عدم لزومش، احد المتبایعین بعد از معاتات مراجعه کنن، رجوع کنن به مالشون. در اینجا استصحاب ازم ملکیت با عدم ملکیت اصحاب عدم ملکیت ازلی اونجا با هم معارضه خواهد کرد. به جهت این که قبل از رجوع، من به لحاظ این که من یقینا قبل از رجوع یقین داشتم که این ملک طرف بود، ملک بایع بود دیگه، بعد از رجوع کردن مشتری نمیدونم این ملکیت از بین رفت یا نه، چون فرض که زمان قید است، این ملکیت بعد از رجوع و قبل رجوع امر واحدی هستش. به حکم وحدت موضوع اصحاب میکنم من ملکیت را، پس ثابت میکنم. از اون طرفم قبل من یقین دارم که قبل از جعل ملکیت به برای معاتات به وسیله معاتان، شارع مقدس اسلام نه وجوب حین المعاتات را، ملکیت حین المعاتات را جعل کرده بود، نه ملکیت بعد از رجوع احد المتبایعین را جعل نکرده مشکون را. پس من یقین دارم به اینه که ازلا وجوب ملکیت بعد از رجوع جعل نشده بود، شک میکنم بعد از رجوع هست یا نیست، اصحاب عدم را میکنم. من هم اصحاب ملکیت را میکنم و هم اصحاب علی ملکیت را، اینها با هم دیگه متعارض خواهند شد و ساقط خواهند کرد. بنابراین پس فرمایش نراقی مربوط است به تفصیل بین احکام کلیه و احکام جزئیه. ربطی به اون فرمایش که شیخ یا آقای آخون و امثال ذلک فرمودن ربطی به صد به اونها ندارد، تا انشالله ببینیم اشکالاتی که خود بعض اشکالات را خود نراقی ذکر کردن بر این استصحاب که اینجا از کجا اشکال هستش، نسبت به اصحاب عدم ازلی را اشکال کردن برش که نخیر جاری نیست، بعد قرن پس احکام کلیه جاری است، بعض اشکالات هم دیگران کردن انشالله بعد نخواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آل قارین. بله
این مسئله با اون چی که در بعض از تنبیهات استصحاب بعد مطرح میشه که عام مخصص بعد از زمان تخصیص، آیا اینجا به مراجعه یعنی استصحاب حکم عام مخصص؟
بله، این ربطی اونجا نداره. نه ربطی به تخصیص، صبح تخصیص در اینجا داره کار نیستش.
عدم ازلی هست،
عدم ازلی هست،
این مدت از زمان خارج شده.
بله بله بله،
این مدت در اونجا آخر جواب میدن که استثابه خود ما هم نمیشه چون اتصال
احسن تو اشکال میکنه، اشکال بفرمایید شما. ها این اشکال همین اشکال خود آقای مرحوم نراقی کرده که اینجا زمان عرض کنم شک با زمان یقین متصل به هم دیگه نیستش، چون این زمان وجود حکم فاصله بین اون زمان یقین به عدم این حکم و شک بیدن حکم استش. بله اصحاب عدم ازلی این بود که شما عدم حکم خواست اصحاب کنید شما، و این عدم حکم قبل زمان وجود قبل از زمان وجود حکم بود. پس این زمان وجود حکم فاصله است بین زمان عدم حکم و بین شک در بقایش الهی فرمودین. پس اینجا اصحاب جایی نیست و شرط در اصحاب این است که زمان شک با زمان مشکوک متیقن در زمان متصل باشه زمانش به یک دیگر. این اشکال خود نراقی کردین، ان شاءالله عنوان میکنم جواب خواهم.